ساعت 14 اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. سلامت کامل محصولات کشاورزی ایران. معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت محصولات کشاورزی ایران از سالم‌ترین محصولات دنیاست. به گفته یه معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، کمترین مصرف کود شیمیایی در واحد سطر را در جهان، سوریه و مراکش دارم و پس از این کشورها ایران در رتبه سوم قرار دارد و مصرف کود در ایران از کشورهای اروپایی و بسیاری کشورهای دیگر کمتر است. برومندی افسوس صحبت‌های مطرح شده در خصوص غیر استاندارد بودن محصولات و میزان نیترات در محصولات کشاورزی کاملاً بی اساس است. معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد در یک سال گذشته به علت برداشته شدن یارانه 4200 تومانی و افزایش قیمت کودهای وارداتی حتی با کم مصرفی کود مواجهیم. به هیچ وجه محصول صادراتی ایرانی به علت وجود غیر استاندارد نیترات در آن از کشورهای دیگر برگشت نخورده است. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنونده های خوب رادیو اقتصاد. امیدواریم هر جای ایران عزیزمون که هستید در کمال صحت و سلامت و تندرستی باشید. امروز شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها است. به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. هر جا هستید عزاداری هاتون مورد قبول درگاه خداوند انشاءالله قرار بگیره. خب ما هم در بخش عصرگاهی در خدمت شما هستیم، امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید. هر جا که شنونده ما هستید به 30,36,37 پیام ارسال بفرمایید و بگین که از کجا شنونده ما هستید. اولین برنامه بخش عصرگاهی امروز رو تقدیم حضور شما میکنیم. ازتون دعوت میکنم بشنوید.
سپاس خدای را بر آنچه انعام فرموده و شکر هم او را بر آنچه الهام نموده. هان ای مردم، بدانید که من فاطمه‌ام و پدرم محمد است.
سرمشق خورشید و شمس و ضحاها.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو آن رازی که تا روز جزا افشا نخواهد شد، شب قدری تو هرگز مثل تو پیدا نخواهد شد. تو را کوثر لقب داده خدا، خیر کثیری تو، به غیر از تو کسی تأویل اعتینا نخواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما اعطیناک الکوثر فصلی
سلام میکنیم به شما و تسلیت میگوییم. شهادت کوثر جاری، آفتاب هستی، بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما بزرگواران.
ای همای دلغمین فاطمه، ای تو در ماتم نشینم فاطمه، ای شمیم دل نشینم فاطمه، ای تو هورای حزینم فاطمه، ای بهشت بی نشانم فاطمه، تا ابد دردت به جانم فاطمه، ای گرفتار خزانم فاطمه، رخ کبودم قد کمانم فاطمه. در پس ابری سیه مهتاب من میبری با روی نیلی تاب من، سرخی آن دیدگان بی شکی برده از شبهای غربت خواب من، آتش حقد و حسد ای مهربان میزند چنگ سیه در باب من. ای همای دلغمینم فاطمه، تو در ماتم نشینم فاطمه، ای شمیم دل نشینم فاطمه، ای تو برای حزینم فاطمه، ای بهشت بی نشانم فاطمه، تا ابد دردت به جانم فاطمه، ای گرفتار خزانم فاطمه، رخ کبودم قد کمانم فاطمه.
سرمشق خورشید تقدیم شما عزاداران ماه ارغوانی، مادر صاحب الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
یا صاحب الزمان هاجرک الله، هاجرک الله، هاجرک
در برنامه سرمشق خورشید بخش‌هایی از خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها را به اتفاق یکدیگر بازخوانی می‌کنیم و شیوه های صحیح گفتگوی انتقادی را از این خطبه قرا می‌آموزیم. از سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث بهره می‌جوییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، فرهیخته و گرامی رادیو. میتوان از خطبه مشهور فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها برداشت‌هایی رو داشته باشیم که به گفتمان انتقادی و گفتگوهای علمی و مناظره‌های اجتماعی سیاسی ما شکل و جهت ببخشه. عرض کردیم که اولین نقطه و اساساً رکن مناظره این است که ما بر پایه مشترکات بین دو طرف شروع بکنیم و استدلال هامون رو بر مفروضات مقبول هر دو سو بنا بکنیم که عرض کردیم حضرت زهرا سلام الله علیها به خوبی از این استفاده کردند و توحید، نبوت، قرآن و تشریع دستورات دینی اسلام رو که مورد قبول همه مسلمانان بود در خطبشون به تفصیل آوردند.
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا
یا فاطمه یا فاطمه فاطمه یا فاطمه یا فاطمه فاطمه یا فاطمه یا فاطمه فاطمه یعنی گله گلهای جنات نعیم منتشر خط وجودش در فضای عالم است فاطمه یعنی گله گلهای جنات نعیم منتشر خط وجودش در فضای عالم است
به یکی دیگر از شیوه های نقد سازنده که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه خود به کار برده اند اشاره می کنیم و آن معرفی و بیان ویژگی های شخص ناقد مخاطب گفتگو و تماشاچیان حاضر در گفتگوست. استاد عبدالهادی مسعودی در این باره بیشتر برای ما سخن می گویند.
در این برنامه می خواهیم به این موضوع اشاره بکنیم که شخص ناقد یا شخص مناظره کننده گاه لازم میشه خودش رو، تبارش رو، شخصیتش رو، وضعیتش رو بشناسونه و ویژگی‌های خودش رو بیان بکنه و حتی گاه لازم میشه ویژگی‌های مخاطب، طرف مقابل یا تماشاچیان مناظره رو توضیح بده. حالا با استفاده از بخشی از خطبه مشخص میشه که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چه زیبا این کار رو انجام دادند. حضرت پس از اون که به خوبی اون سه اصل مشترک توحید و نبوت و کتاب آسمانی قرآن رو توضیح دادن رو به مردم کردن و اینجوری فرمودن، یعنی خودشون رو کاملا معرفی کردن.
هان ای مردم، بدانید که من فاطمه‌ام و پدرم محمد است. حرف اول و آخرم یکی است. نه غلط در گفتارم جا دارد و نه خطا در کردارم راه.
خیلی کوتاه و رسا ادامه دادن. هماره گفتم و میگویم و در آن چه میگویم خطا نمیگویم و آن چرا انجام میدهم زیاده روی نیست. چی میخوان حضرت بفرمان؟ میخوان پدرشون رو توصیف کنن، منتها از زبان خداوند.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
پیامبر پدر حضرت زهرا سلام الله علیها. پس حضرت زهرا هر چی در توصیف پدر بگن تبار خودشون رو معرفی کردن، ریشه و اصل خانوادگی خودشون رو شناسوندن و چه تعریفی در ستایش و شناسایی پدر بهتر از تعریف خداوند؟ فرستاده ای از خودتان به سوی خودتان آمده است که رنجهای شما بر او سخت و گران است و به هدایت شما بس آزمند و برای مؤمنان دلسوز و مهربان است. بعد حضرت می‌فرمایند اگر نسب نامه پیامبر رو تعقیب بکنید، پیامبر چه کسی بود، کجا بود، کجا آمد، اگر پیامبر اکرم رو خوب بشناسید، خب میتونید انکار بکنید که او پدر منست. به راحتی متوجه میشید که او پدر منه، نه پدر زنان شما، نه پدر دختران شما.
ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
و بعد حضرت از اینجا شروع میکنن یک کمی به معرفی همسر خود، ولی بالکنایه، یعنی بدون اشاره مستقیم ادامه میدن. حضرت رسول اکرم که خداوند چنین توصیف میکنه و در آیه قرآن او رو می ستاید، میگه پدر منه نه زنان شما، و برادر عموزاده منه نه برادر عموزاده های شما. عموزاده حضرت زهرا کیست که برادر پیامبر است؟ حضرت علی علیه السلام است. چجوری حضرت رسول با حضرت علی برادر شدند؟ در یوم المعاخات، یعنی روزی که تمام مهاجرین و انصار رو حضرت رسول با هم برادر کرد، فلانی رو با فلانی، سلمان رو با ابوذر فلانی، حالا برخی مهاجران با برخی مهاجران، برخی انصار با برخی انصار، برخی مهاجران با برخی انصار. ولی حضرت علی علیه السلام دید حضرت رسول هیچ کس رو به عنوان برادر حضرت علی معرفی نکرد. دیگه اون آخرا حضرت علی صحبت کرد، به سخن در آمد، پرسید پس برادر من چی؟ من با کی برادر بشم؟ حضرت رسول فرمودند تو برادر خودمی. و حضرت رسول با حضرت علی علیه السلام برادر خونده هم شدند. و حضرت زهرا اینجا استفاده می کنند، پس حضرت رسول پدر منه، برادر شوی منه. و بعد ادامه می دن و چه خوب است منصوب بودن به پیامبر. و بعد توصیف میکنن حضرت رسول،
اگر بخواهید او را بشناسید میبینید که پدر من بوده است نه پدر زنان شما، و برادر پسر عموی من بوده است نه برادر مردان شما. و راستی که چه خوب نسبتی است این نسبت. پس او رسالت خود را به انجام رسانید و با انذار آغاز کرد. از پرتگاه مشرکان رو برتافت، شمشیر بر فرق آنان نواخت، گردنهایشان را گرفت، گلوگاهشان را فشرد و با بهترین زبان، زبان موعظه و حکمت، آنان را به سوی خدا دعوت کرد.
و ادامه داد حضرت زهرا تا اینکه دوباره بعد از اون منتقل شد به توصیف همسرشون، و در اینجا خیلی زیبا توصیف میکنن
چه بلاها که از دست مردم کشید، از گرگان عرب و سرکشان اهل کتاب. هرگاه که آتش جنگ برمی افروختند خدا خاموشش میکرد، هر دم که شاخ شیطان عیان میشد یا اژدهای مشرکین دهان باز میکرد، پیامبر برادرش علی را به کام اژدها می فرستاد. و او علی تا پشت و پوزه دیو صفتان بدکنش را به خاک نمی مالید و آتش کینه هایشان را به آب شمشیر خاموش نمی کرد، باز نمی گشت. غرق بود در عشق خدا و پرتلاش در مسیر خدا و نزدیک با رسول خدا.
علی 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 علی
برای اینکه همسر خودشون رو توصیف بکنن، بخشی از وضعیت نخستین اسلام رو ترسیم میکنن. میگن ما یه چند نفری بودیم تو مدینه، تمام جزیره العرب کافر مشرک، مرتب اینها به مدینه هجوم می آوردند. کسانی که اهل تحقیق در تاریخن میفرمایند، میگن به طور متوسط هر یک ماه و نیم حضرت رسول یه جنگ داشتن و بیشتر جنگ ها در اطراف مدینه اتفاق افتاده، یعنی حمله میکردن. دو سه تا جنگ هست دور از مدینه هست. خب در این میان چه کسی مدافع حرم حضرت رسول اکرم بود؟ ببینید حضرت زهرا این فضا رو اینجوری توصیف میکنه: خداوند تبارک و تعالی با حضرت رسول شما را نجات داد، اما مردان جسور عرب و گرگان درنده عرب مشرکان رو میگن و طغیانگران اهل کتاب یهودیان رو میفرماید حضرت زهرا، هر بار آتشی برای جنگ برافروختند اما خدا آتش اونان رو خاموش کرد. هرگاه شاخ شیطان سر برآورد یا گروهی از مشرکان برای بلعیدن اسلام دهان خود گشودند، پدرم پیامبر اکرم برادرش علی را در کامشان افکند. و علی جز آن هنگام که این گرگها را گوش مالی داد باز نمی گشت. و علی بود که با شمشیرش آتش افروزی این مشرکان و طغیانگران را خاموش ساخت. علی بود که محنت دیده راه خدا و کوشا برای امر خدا و نزدیکترین یار رسول خدا بود. باز حضرت زهرا سلام الله علیها ادامه میده معرفی شوهر رو:
او مردی مرد بود از دوستان خدا و هست، سید اولیاء خدا، همیشه تلاشگر، همیشه مقاوم، همیشه خیرخواه و همیشه قبراق و حاضر به یراق. ولی شما در آن گیرودار خوب آسوده زیستید و خوب خوش گذراندید و گوش خواباندید و چشم دراندید تا کی چرخ روزگار علیه ما بگردد.
به عبارت دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها دارن جایگاه های دو سوی این گفتگو رو مشخص میکنن، این سو کیست، آن سو کیست. ادامه میدن حالا وضعیت طرف مقابل رو، میگه شما در زندگی مرفه، در راحتی، در امنیت خیلی غمی نداشتید، جنگی میشد اگه سخت میشد فرار میکردید. حضرت علی علیه السلام بود که باید در احد میستاد و شمشیر میزد و بیش از 80 زخم برمیداشت. شما در خندق وقتی پیامبر ندا میداد کسی به جنگ عمرو بن عبده بود این قهرمان بزرگ قریش میآید، در جای خود صاف و راحت نشسته بودید، ولی حضرت علی علیه السلام بود که اجازه خواست و به هماوردی این قهرمان بزرگ عرب رفت و آخر او را هم شکست داد. در جنگ خیبر شما بودید که بلافاصله با مقاومتی که روبرو شدید عقب نشستید، ولی حضرت علی علیه السلام انقدر جنگید و پیش رفت تا خیبر رو تصرف کرد. در جنگ تبوک که حضرت رسول حضرت علی رو به جانشینی خودش در مدینه گمارد، منافقین نیشه زبان زدن که حضرت رسول دیگر حضرت علی رو دوست ندارد، برای همین او رو با خودش به جنگ نبرده. ولی حضرت علی علیه السلام همه این نیشهای زبان رو به جان خرید و اطاعت فرمان پیامبر کرد.
حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه خود جایگاه‌های دو سویه این گفتگو را مشخص می‌کنند و به وضعیت مخاطبان اشاره می‌کنند و گذشته آنها را نیز یادآوری می‌کنند.
در اینجا ابتداً به این مخاطبان شخصیت می‌ده، یا دقیق‌تر بگیم شخصیتشون رو بهشون یادآور میشه. میگه شما ای انصار، ای مهاجرین، ای مسلمانان صدر اسلام، از شما بعید بود که چنین کاری رو راضی بشید. چه شده شما رو؟ به کدامین کج راه میروید؟ شما همونایی هستید که پیامبر رو یاری دادید، شما همونایی هستید که دست بیعت دادید به حضرت رسول که ما از شما، خانواده شما، ناموس شما، شرافت شما، اموال شما، خون و رگ و پوست و استخوان شما دفاع میکنیم. پس چه شده که امروز هیچی، ساکت؟ هنوز کتاب خدا میان شماست. و باز دوباره اینجا کتاب خدا رو توصیف میکنه، کتابیه که گنگ نیست، همه چیزش پیداست، دستور نمازش پیداست، اقیم الصلا، دستور زکاتش پیداست، دستور حجش پیداست، دستور ارثش پیداست، احکامش میتابند، درخشانند، نوربارانند، نهیش مشخص، امرش مشخص، فرمانش آشکار. ولی چی شده شما اونو پشت سر انداختید، بهش توجهی نمی کنید؟ آیا به قرآن بی‌رغبت شدید؟ یا میخواید برید با کتاب مسیحی ها و یهودی ها، با کتاب های دیگری غیر از قرآن قضاوت کنید، داوری کنید؟ خیلی بده که شما قرآن رو بگذارید به دستورات جاهلی، به دستورات دیگری جایگزین این قرآن عمل بکنید.
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اگه کسی بجز اسلام، بجز قرآن، یه دین و آیین دیگه بیاره، ازش پذیرفته نیست دیگه بعد از نبوت و رسالت و بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آیه قرآن، این حضرت زهرا همین آیه رو خوند، استدلال کردن به این آیه. پس در اینجا هم حضرت زهرا دوباره یک توصیفی از افراد میکنه و البته نقطه قوت اینها رو. در قبل از این حضرت به کوتاهی نقاط ضعف مخاطبانم البته نشون داده، ولی خیلی نرم، و به همه مخاطبانم نمیگه، به یه تیکه میگه. میگه که خداوند وقتی پیامبر رو به خونه ابدیش برد، منافقان توی این جامعه مسلمانی پدیدار شدن، آشکار کردن خودشون رو، یعنی کینه های نفاق آلودشون رو نشون دادن.
المنافقون والمنافقون